الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره ذیل مسئله 37 که اگر تاریخ طهارت یعنی وضوء و تاریخ حدث مجهول باشد، در این صورت استصحاب جاری نیست و این دو مطلب هیچ کدام قابل اثبات نیست، نه طهارت و نه حدث، و نتیجتا قاعده اشتغال اقتضا می کند که باید وضوع گرفته شود، اما سید فرمودن که اگر تاریخ حدث مجهول باشد و تاریخ وضوع معلوم، استصحاب وضوع جاری می شود و استصحاب حدث جاری نمی شود. چرا استصحاب حدث جاری نمی شود؟ برای اینکه اتصال شک و یقین برقرار نیست، که محقق خراسانی برگرفته از شیخ رازی و سید صاحب کتاب بر این شدن که یکی از شرایط استصحاب چیه؟ اتصال شک به یقین هست. این مطلب را طبق تاریخ، اون یه تاریخی، تاریخ دوم که اشکال می شود که استصحاب طهارت در این مورد جاری باشد و استصحاب حدث جاری نباشد، مورد شبهه است. این شبهه را میرزای بزرگ شیرازی قدس الله نفسه الزکیه در جلسه درس خودش مطرح فرموده اند. محقق خراسانی شاگرد میرزای بزرگ شیرازی هم هست، هم شاگرد شیخ انصاری هست، پیش شیخ انصاری ظاهرا مدت کمی بوده و در سامرا درس میرزای بزرگ شاید بیشتر بوده، که او قصه معروفش رو شنیده اید که یک روزی سر جلسه محقق خراسانی اشکال کرد و میرزا جواب گفت، بحث خیلی داغ شد و میرزا جواب رو گفت و محقق خراسانی هم اسکات یا ساکت شد و جلسه تمام. فردای اون روز، اینا برای ما درس، فردای اون روز میرزای بزرگ شیرازی با اون عظمت سر جلسه درس که آمد فرمود ایها الحضار، بدانید در بحث دیروزی که با محقق خراسانی داشتم حق به جانب آخوند خراسانی است، من در اون رابطه اشتباه توجیه می کردم، حق به جانب ایشان است. آدم میگد از رودخانه وحشی رد شدن پا گذاشتن و رد شدن آسان است، پا رو نفس گذاشتن و رد شدن کار مشکلیه، مخصوصا ریاست بین المللی که امضای شیرازی دارد اینجوری. خدا انشاءالله برای همه ما توفیق و عنایت.
حالا سبرنده که بیای تو فکر آخون نهایت افکار آخرین.
بسیار خوب جزاکالله. برای میرزای شیرا محقق خراسانی این بحث رو نقل میکند، شاگرد ایشان که مرحوم آغازیا عراقی و میرزا نائینی هست، آغازیا عراقی این را در درس خیلی پروبال میداد و سید الحکیم که هم شاگرد محقق خراسانی هست صاحب مستحصد و هم شاگرد آغازیا عراقی هست، از بیان آغازیا عراقی اینو نقل میکند که اشکال درباره استصحاب در این مورد در این مسئله که یقینی به طهارت داری مضافاً بر علم به تاریخ، یقین به حدث داری ولی با جهل به تاریخ اشکالاتی میکند. یکی از اشکالاتش این است که میفرماید در استصحاب امتداد مطرح است، امتداد یقین تا مرحله شک، که معنای ابقاء ماکان هم همان می شود، یعنی اون یقین را که قبلا داشتیم امتداد بدیم تا سرمرحله، تا در مرحله شک لاحق. پس شکل و ساختار استصحاب امتدادی است، ولی این مسئله که اینجا داریم شک در امتداد نیست، شک در تقدم و تأخر در عرض هم است. پس اصلا با ساختار استصحاب تطبیق نمی کند. بنابراین استصحاب در مورد حدث جاری نمی شود و از آن در استصحاب طهارت هم سرایت کند. این مطلبی بود که برای شما افاضل گفتم. در ادامه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح از صفحه 75 تا 81 مسئله اتصال شک، اتصال زمان شک به یقین را توضیح میداد، چهار وجه نقل میکند، سه وجهش را نقد و اشکال میکند، در نهایت میفرماید که عمده در باره اتصال شک به یقین در استصحاب همان است که محقق خراسانی به تعبیر ایشان صاحب کفایه فرموده اند، که برای توضیح قبلا برای شما گفتم، الان بیان صاحب کفایه رو بگم، یه توضیح دیگه هم اضافه میکنم انشاءالله. در باره اتصال شک به یقین معلوم است یقین به طهارت داریم اول ساعت زوال، ساعت سوم بعد از زوال شک میکنیم که این طهارت باقی است یا طهارت از بین رفته. هر حادثه‌ای بوده کار نداریم، خوابی، ناقض دیگری، شک در بقا میکن. این چیه؟ استصحاب درستیه. و چیه؟ اتصال شک به یقین. این اتصال شک به یقین. پس یقین مشخص است و شک هم معلوم. یک شک که به یک یقین ارتباط پیدا کرد می شود اتصال شک به یقین. اما می فرماید که طبق نظر محقق خراسانی که یقین داریم طهارت اول ساعت بوده، یقین داریم به حدث، اما این حدث کی بوده نمیدونیم. این حدث را که الان استصحاب بکنیم، این جمله را که از گرید اینه که استصحاب بکنیم، اون حالت قطعی شد نمیتونیم پیدا کنیم. حالت یقینیش به دست نمیاد. چطوری؟ میگیم امکان دارد استصحاب قبل از ساعت، عفوان، امکان دارد حدث قبل از ساعت اول بوده. خب امکان دارد، یقینی که نیست. تا یقینی نباشه که استصحاب نمیشه، همون شد. و بعد ساعت دوم میگیم ممکنه حدث ساعت دوم بوده، استصحاب کنید میشود؟ چرا؟ یقین نداریم. بنابراین این حدثی که مردد است بین این ساعتها، هر ساعتی که در نظر بگیریم حدث یقینه در اون ساعت نبوده. پس در صورتی که ما یقین را نتوانیم درست جاش رو پیدا کنیم، استصحاب نمیشه. پس یقین از دست میاد، یقینی نیست تا استصحاب بشود. معلوم شد؟ اینه که خوب فهمیدیم. میفرماید این عمدترین وجه برای استصحاب، عدم جریان استصحاب در مجهول و تاریخ همین است. اما می‌فرمایند که این اشکال یا این توجیه درستی است اگر استصحاب فرد مراد و مقصود باشد. اما اگر ما استصحاب جامع در نظر بگیریم، یک حدث جامع به ما هو و حدث قبل بوده یا بعد بوده، افراد قبل و بعد است، خود عنوان حدث یک جامع است، یقین به یک حدث داریم، به ما هو و حدث. پس جامع را اگر در نظر بگیریم چه می شود؟ یک یقین بر حدث قبلا داشته ایم و این برای استصحاب کافی است. شک در قبلا و بعدا، اجازه بدید الان ساعت سوم که شک میکنید اون حدث یا ساعت دوم بوده یا ساعت اول. ساعت سوم قطعا نیست. پس قبلا با عنوان جامع یک حدثی را یقین داریم و این جامع را استصحاب میکنیم. لذا میفرماید که در این مسئله خوب عنایت کنید. در کدوم مسئله؟ در مسئله‌ای که یقین به طهارت داریم با علم به تاریخ و یقین به حدث داریم با جهل به تاریخ، در هر دو طرف استصحاب جاری است، اما با تعارض تساقط میکنه و مقتضای قاعده اشتغال طهارت میشود. این فرمایش ایشان بود تا اینجا.
قاعده اشتغال حدث میشود؟
قاعده اشتغال برای باید وضوع بگیریم دیگه. قاعده اشتغال یعنی اشتغال ذمه، عنوان حدث دیگه. بله، قاعده اشتغال اصلا تعبیر صحیحش فرمایش شما درست. قاعده اشتغال اینه که ما اشتغال ذمه به وضوع داریم و طبیعتا حالت میشه باید حالت حدث. قاعده اشتغال فرمایش شما درست این است که باید وضوع بگیریم. تا اینجا گرفتیم، عنایت کنیم. استثاب کلیه قسم اول اینو گرفتیم، عنایت کنید که اینجا یه دونه نکته ظریفیه تا سوال نکردید من بگم که حواستون جمع باشه. در همین رابطه عنایت کنید، اولا اتصال شک به یقین را که گفتم تکرار نکنم. عدم اتصال اصلا مصداق بارزش کجاست؟ بد نیست اشاره کنیم. میدونیم قطع اتصال از این قرار است که یقین به طهارت داریم، ساعت اول یقین به حدث داریم، ساعت دوم شک در بقای حدث و طهارت میکنیم، در ساعت سوم. اینجا قطعا با قطع وجدانی ارتباط و اتصال قطع شده است، با قطع وجدانی. خب اما مثال بارز کجاست؟ مثال بارز اینجاست. در قدیم بود، الان هم کمابی شاید در بعضی از قصبات پیدا بشود، آب از چاه بیرون می آورند به توسط دلو. این دلوی که پر از آب می شد مکرر به آب چاه پاک می شد، بیرون میاد نجاستی است، اونجا آلوده می شود. ده ها بار این حالت ادامه دارد، نجس می شد پاک می شود. آفتاب است، آفتابه دستشویی ها هم ممکنه این حالت رو داشته باشن، البته حالا افتاده تقریبا نیست. ده ها بار این حالت ادامه پیدا میکند، میرد تطهیر میشد بعد نجس میشد. این وضعیت در حقیقت اون مثال بارز برای عدم اتصال شک به یقینه، که شک با یقین اتصال ندارد. کدام یکیشو بگیرد؟ طهارت رو بگیرد یا نجاست رو بگیرد؟ هر دو پشت سر هم تکرار می شود. اینو بهش میگن تعاقب حالتین، بلکه حالات. این تعاقب حالتین مثال بارز برای قطع اتصال بین شک و یقین است. این به خاطر توضیح ذهن حضرات گفتم. اونگهی در باره یک مورد هم همینو میتونیم تطبیق کنیم، حدث رو یقین داریم ولیکن شک در تاریخ آن داریم. اینجا اون ارتباطی که با حدث داشته باشیم برقرار نیست. چرا؟ شک ما با حدث مستقیم مربوط نمیشد، چون احتمال میدیم قبل از طهارت باشد که قطع شده، و احتمال میدیم که بعد از طهارت باشد که متصل باشد. پس اتصال بین شک و یقین برقرار نیست. این توضیح اضافی بود درباره اتصال که احیانا ذهن شما را مشغول میکرد. نتیجتا در مسئله ای که چنین اتفاق بیفتد آراء فقها چه می جمد؟ آراء اختلاف وجود دارد. سید طباطبایی یزدی حکم به طهارت صادر کردن، فرمودن که استصحاب طهارت کامل است. سیدنا الاستاد فرمود که تعارض می شود و در تعارض چی می کنیم؟ هر دو اصل ساقط، قاعده اشتغال وضو و حدث. سید بحرالعلوم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب الدرة النجفیه که یک کتاب مختصر فقهی منظوم هست، در نظم آمده که یک مصرعش رو امروز براتون خوندم. چه بود اون مثلا؟ و این علم الفقه فی العلوم کالقمر الظاهر فی النجوم. برای شما یادش کردید البته، در انشاءالله در ذهن شما نیست. سید بحرالعلوم میفرماید که در این مورد قضیه برعکس است. چه باید کرد؟ یعنی باید حکم به حدث صادر کرد، نه حکم به طهارت. یقین به طهارت داریم با علم به طهارت، یقین به حدث داریم با جهل به تاریخ. در این مورد میفرماید حکم به حدث صادر می شود، یعنی باید وضو گرفت. عکس آنچه که در متن آمده است. چرا؟ برای اصل. کدوم اصل؟ اصل تأخر حادث. اصل تأخر حادث رو امروز اشاره کردم، الان چیزی اضافاتی داره از این جهت براتون میگم. اصل تأخر حادث به چه معناست؟ به این معناست که یقین به طهارت داریم. در این مثال دیگه شما اینجوری فکر نکنید که حدث با حادث از یک خانواده است، اونجوری فکر نکنید. اینجوری در عنایت کنید که یقین به طهارت که داریم قطعا که ساعت اول طهارت داشت، حالا این حدث قبل از طهارت است یا بعد از طهارت یک حادث است. اصل تأخر حادث است. ریشه شو گفتم اون روز که چرا از تأخر حادث است. سیدان الاستاد می فرماید که در همین صفحه 81 این کتاب که اصالت عدم تأخر، اصل تأخر حادث به عنوان یک اصل اساس و پشتوانه ندارد، نه دلیل استصحاب شاملش می شود و نه بنای اوخلا. در حد یک ذوق باشد کافی نیست که اون روز گفتم، اما اضافه چیه؟ این اصالت تأخر حادث معارض است با اصل عدم تأخر. اگر بخواهید شما اصل جاری بکنید، اصل اولا خودش معارض دارد و ثانیا هر دو حادثه هستند، هم طهارت حادثه هست هم حدث حادثه هست. برای هر دو میتونیم ما اصالت تأخر صادر کنیم، جاری کنیم. بنابراین این دو تا اصل تعارض میکنند. در صورتی که تعارض داشته باشد اعتبار نخواهد داشت. اما اگر اصل عدم حدث را به عنوان اصل عدم ازلی در نظر بگیریم، این تصور یک تصور ممکن است. اصل عدم ازلی به چه معنا؟ به این معنا که میگیم تا از قبل قبل مثلا شب که خواب بوده که اصلا نه وضو و نه حدثی در کار نبوده، خواب بود، یا قبل از آن، یا از خواب بیدار شد،
قبل از
وجود خواب که از قبل شما حالت قبل در نظر بگیرید، بله متطهر نبود، همون عدم طهارت رو استصحاب میکنید تا که تا جایی که علم به طهارت حاصل بشود، تا سرحد علم به طهارت. اینو خوب گوش بدید، دو سه جمله دیگه که اینو کامل کنم شما را مرخصتان میکنم که برید به مراسم نهده شرکت کنید. برای اینکه دستور از سوی مقام معظم رهبری هست، ما که به معنای قبولی مذهب، ما اگر به مذهب و فقه پایبند هستیم، کسی که ولی می شود ولی فقهی می شود همش عنوان فقهی دارد، از لحاظ فقهی الزام آور است. البته برای من لیس علی الاعرج حرج، ولی شما ها بگید، برای شما بگم، چون اینه گفتم اخلاقا این بود که اگر کسی را به کار خیری دعوت میکنه و خودش به اون کار خیر شرکت نمی کند، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. من عذری دارم، خب پام مشکل دارد نمی توانم، اما شما که جوانید و حال دارید شرکت کنید. خیلی من علی آقای واخری آدم مدیریه، مدیریت زیاد کرده است و خود و پدر و عمو و همه ماشاءالله مدیرن، میتونن از دور مدیریت کنن. ما دیگه به مسائل مدیریتی آگاهی نداریم، ما یه موفق و اصول اگه خود توفیق باید اونم عنایت سفره اهل بیت اشان خب و آقا و ارباب عالم. گفتم اینو خوب به دقت گوش بدی تا این مطلب رو کاملش کنیم و نتیجم اعلام بشد. میفرماید اگر استصحاب عدم ازلی جاری بکنیم درست است، تا کجا؟ تا علم به وقوع طهارت. اونجا گفتم چه میشود؟ ولی این استصحاب عدم ازلی ما میشود مثبت. لازمه عقلی آن می شود حدث، خود حدث حکم شرع نیست، لازمه عقلی آن می شود حدث و آنگاه اعلام میکنیم که باید وضو گرفت. این استصحاب درسته، ولی که چه عیبی دارد؟ مثبت است. امروز در اصول هم گفتیم که مثبت اعتبار ندارد، ولی این حرف به یک اشکالی برخورده است که یه مرتبه میترسیم در آخر کار مثبت معتبر بشود. باید اصول بیایید تا خوب گوش بدید. بنابراین خطر جدی است استصحاب مثبت با همه قدرت و توانش رسیده به جایی که به یک خطری روبرو شده است که احتمال دارد اعتبارش اعلام بشود، چون استصحاب مثبت سرنوشتش مثل اجماع است، اجماع مدرکی است. قبل از تطور استصحاب مثبت نبود، قبل از تطور اجماع مدرکی نبود، الان آمده. تحقیق که می کنیم به این حقیقت می رسیم که در قبل از تطور اجماع مدرکی معتبر بود، قابل استناد بود. خواهی چی؟ این چه ربطی دارد؟ مثال در استصحاب مثبت هم که تحقیق میکنیم قبل از تطور استصحاب مثبت مستند حکم بود. خیلی نکته ظریفی است. بعدن بعد از تطور استصحاب مثبت مثل دقیقا مثل اجماع مدرکی معرفی شد. اجماع مدرکی اعتبار ندارد، استصحاب مثبت اعتبار ندارد، مطلع نیست، بسیار ظریف و جدید و گفتنی و گوش دادنی و حاضر شدنی و برای غائبین خبری نیست. بنابراین این مطلب که تا اینجا گفته شد، اونی که از سایت میگیرید یا از چیز میگیرید، خانه استراحت میکنید تا جلسه، خیلی فرق میکنه. در صد بالای گفتگوی حضوری مؤثره. آنها میگید نه ما نرسیدیم، میگیریم همه رو از سایت. اون گرفتن ها فایده نداره، از اون گرفتن ها فایده‌ای یا بنابراین نتیجه رو بگم و تمام. نتیجه این شد که در مورد این شک، شک در حدث و طهارت اگر مجهوله تاریخ هم نباشد، اگر طهارت معلوم و تاریخ و حدث مجهول و تاریخ باشد، سید حکم این بود که استصحاب طهارت می شود. اما احوت علی القولین و علی المبنیین او علی المبانی این است که باید وضوع گرفت. چرا؟ شک در تحقق شرط میکنی، وضوع شرط است برای صلات، شک در تحقق شرطیت مساوی با عدم تحقق آن هست. بنابراین با همه این تفاصیلی که داد شد، هرچند نکته ها در ضمن داشت، فتوای مطمئنی که مطابق با احتیاط هست این است که در مثل چنین مورد باید حکم به وجوب و لزوم وضوع اعلام بشود. خداوند برای همه ما و شما توفیق عنایت کند و انشاءالله توفیق عبودیت را خداوند به همه ما مرزوق گرداند. سلامتی آقا امام زمان، صلوات کنید.